بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يهدر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أم بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. برخی از این آیاتی که تلاوت شد شأن نزول خاصی دارد که انشاءالله بازگو می شود. در آیه 62 فرمود به این که سوگند منافقان برای این است که رضای شما را تأمین کنند، در حالی که باید رضای خدا و پیامبر را تأمین کنند. اگر رضای خدا و پیامبر تأمین شد، رضای شما هم تأمین می شود، زیرا دستور خدا و پیامبر این است که عدل را در همه مراحل رعایت کنید، حقوق مردم را مختن بشورید و مانند. عنصر محوری مسئله رضا است که یک موحد تلاش و کوششش این است که کاری را که خدای سبحان دستور داد انجام بدهد تا خدا از او راضی باشد، و کاری را هم که خدا انجام می‌دهد او می‌پسندد. چنین گروهی به مقام نفس راضی مطمئن مرضی می‌رسند، هم راضی‌اند به کار خدا و هم کار اونها مورد رضای خداست. این معنا که هم رضی الله عنه و رضو عنه اصاره همون مطلبی است در پایان سوره مبارکه فجر به این صورت بیان شده که یا ایتا نفس المطمئنه ترجعی الى ربک راضیتا مرضیتا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اگر کسی به دستور ذات اقدس اله عمل کرد و در صدر تحصیل رضای خدا بود، و اگر کسی گذشته از اینکه خودش در صدر تحقیر رضای خداست به قضا و قدر الهی که برای آزمون و تکمیل انسان هاست رضا بدهد، چه انسانی به جای رسیده است که راضیست و مرضی، روح او راضیست به قضا و احکام الهی و عقاید و اخلاق و اعمال او هم مرضی خداست. البته بخش مهمی از راه در پیش دارد که با نفس مطمئنه و با نفس راضیه و با نفس مرضیه، یعنی نفسی که این صفت را دارد، اون راه های طولانی را با جذب الهی طی می کند. چون ذات اقدس اله به صاحبان نفوس مطمئنه که دارای نفس راضیه و نفس مرضیه، یعنی این سه اصل را دارا هستن، اونا را جذب می کند که یا ایتو النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیتن مرضیتن، یعنی تو که حالا این سه اصل را دارا هستی مجذوب مایی، از اون به بعد تو را می بری که فرمان ارجعی می آید و این هم می رود، یعنی این رو می برند دیگه، از اون به بعد دیگه سخن از رفتن نیست بلکه سخن از بردن است. خب پس یک موحد تلاش کوششش این است که به دستور خدا عمل بکند تا رضای خدا و پیامبر را فراهم کند، و در همه امتحانات الهی هم موفق خواهد بود چون به قضا و قدر الهی راضی است، هم راضی است از کار خدا و هم کار خدا مورد رضای کار او مورد رضای خداست. از این گروهی که در پایان سوره فجر تعبیر میکند به راضیتن مرضیتن، در موارد دیگر تعبیر فرماید که رضی الله عنهم و رضوا عنه، هم خدا از اینها راضی است هم اینها از خدا راضی است. منافق در مقابل موحد چون ارتباطی با خدا ندارد و در صدد تحصیل رضای خدا نیست و به قضا و قدر هم معتقد نیست، نه در صدد آن است که رضای خدا را فراهم بکند، نه در صدد آن است کاری انجام بدهد که خدا از او راضی باشد، قهرن به دنبال یه پناهگاه دیگری میگردد. اگر کسی پناهگاه الهی و مافرای طبیعی نداشت، ناچار به فکر پناهگاه طبیعی خواهد بود. هر دو وصف را درباره طبیعت و ماده و امثال ذالک پیاده می‌کند. هم می‌کوشد کاری انجام می‌دهد که مردم از او راضی باشند نه خدا، هم سعی می‌کند که کارهای مردم را بپذیرد تا ببیند جامعه چه میگوید. چنین گروهی در صدد این است که رضی عن الناس، و در صراط آن است که رضی الناس عنه. گاهی هم این چنین نیست که واقعا تلاش و کوششش مردمی باشد، بلکه با مردم هم منافقان رفتار میکند، این خودش را میخواهد، نه در صدد جلب رضای مردم است نه در صدد آن است که به کارهای مردم رضا بدهد. این انسان خودمحور است، هرچی را که نفس او میپذیرد در صدد تأمین رضای همون نفس است و کاری میکند که نفس او از او راضی باشد نه مردم و جامعه. چنین گروه کسانی هستند که افرعیت من اتخذ اله او هوا، بعضی هستند که بالاخره اگر خدا و قیامت قبول ندارند، طبق بیان نورانی از سید شهدا سلام الله علیه، بالاخره مردمی فکر میکنند اگر الهی نیستن انسانی را رعایت بکنن، بالاخره با مردم دروغ نمیگن، منافق نیستن. برخی هستن که هم منافق دینی هن هم منافق مردمی، با مردم هم بد رفتار میکنن. اینا کسانی هن که خود محورن، یهوم و حول نفسه، با مردم هم منافقانه رفتار میکنن، واقعا در صدد تحصیل رضای جامعه نیستن و واقعا در صدد نیستن که خود را با قانون جامعه هماهنگ کنند که اگر جامعه یک قانون را وضع کرده است اونا بپذیرند، اینطور نیست. هر چرا که تهوا انفسهم قبول دارند، هر چرا که هوای نفسی اینها مطابق نیست نمیپذیرند. منافق این خصیصه را دارد. مرافقان صدر اسلام هم همینطور بودن، با مردم هم این چنین نبودن. لذا وجود بارک سید شرده سرابونالی به همون گروه که جز شیعیان آل عبی صوفیانن فبود این لم یکن لکن دین ولا تخافون المعاد فلا فکون و احرارا فی دنیا کن. بالاخره آزاد مرد باشید تو دنیا، جنبه مردمی داشته باشید. با یک گروه راست بگید، حالا با خدا راست نمیگید، با خدا ارتباط ندارید، با مردم رابطه داشته باشید. بالاخره یک کسی به معاذالله به فرای طبیعت، به ماورای طبیعت، حالا یا مسئله بر او حل نشد یا بالاخره اشکالی دارد، ولی نسبت مردم به عنوان اینکه در فطرت هر کسی هست که دروغ نگوید، خیانت نکند، با مردم خیانت نمی کند، سعی می کند قانون را که در جامعه جاری است اون قانون را محترم بشکند، خودش هم یک کاری بکند که جامعه بپذیرد. این رضیه عن الناس و رضو عنها، گرچه در آخرت طرفی نمی بندد، ولی بالاخره در دنیا راست گفته. منافق این چنین نیست. خب پس سه گروه شدن: مردان الهی، کسانی هم که مردم را دوست دارن، برای مردم هم کار میکنن، مردمی ترین مردم انبیا و اولیا بودن، منتها میفهمن مردم ابزار دست فرا طبیعت هست، دلهای مردم دست خود مردم نیست. الان آدم کاملا میتواند دروازه شهر رو ببنده، دروازه کشور رو ببنده، دروازه قاره رو ببنده، دور کره زمین رو یک کمربند بکشه که بیگانه نیاید و آشنا نرود. همه اینها که کارهای طبیعی است ممکن است. یک کسی ممکن است که بگوید من اجازه نمیدم هواپیما از بالای کشور ما عبور بکنه. این میتواند، همه علمن میتواند، همین حق داره، زیر دریاه را میتونه مهار بکنه، اما دل رو که نمیتونه مهار بکنه، به دلیل اینکه خیلی ها تجربه کردن که دو رکعت نماز بخوانن با حضور قلب، حالا نماز واجب نه، نماز مستحبی رو حضور گرفتن، آماده شدن که همه کار انجام بدن، که این دو رکعت نماز رو دل نمیتونه. در دل و دروازه دل و منطقه دل بستنی نیست. این بین اسرائیل و اصحاب الرحمن است. رضا هم در منطقه دل است، او وطن به میهنش قلب مردم است، قلب مردم در اختیار مردم نیست. خب اگر کسی رضای مردم را میخواهد با چه کند؟ باید به کسی اعتماد کند که دلها به دست اوست، کلید همه دلها به دست اوست، اون خداست. و خدا هم فرمود اگر بخواهی رضای مردم بدرقه راه تو باشد، باید حقوق اونها، شرایط اونها و خواسته های اونها، آرای اونها را محترم بشماری. این چنین نباشد که مردم را برای خودت بخواهی. اجعل نفسک که میزانن بینک و بین الناس بمانند. لذا فرمود به این که الذین آمنوا و عملوا الصالحات یجعل لهم الرحمن ودا. شما اگه مودت مردمی رو میخواهی که دلهای مردم متوجه شما باشد، باید مؤمن باشی و عمل صالح انجام بدی. عمل صالح هم مشخص است، حق الله مشخص است، حق الناس مشخص است، در داخل منزل حق زن و مرد و پدر و مادر و فرزندان مشخص است، حق همسایه ها مشخص است، حق معلم و متعلم مشخص است، حق همکار مشخص است. گوشی از اونها در رساله حقوق که بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه است آمده. اگر کسی مثلا همین رسالت حقوق وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه را عمل بکند، خب این کسی است که ذات اقدسی را دلهای مردم را متوجه او میکند. مردان الهی در درجه اول به این فکرن که رضای خدا و پیغمبر فراهم بشود، در پرتو رضای خدا و پیغمبر رضای مردم تامین است، بلکه اونا دستور دادن حقوق مردم را رعایت بکن، اونا دستور دادن داخله منزل همسایه ها همکار و مانند را رعایت بکن. خب اینها گروه اولن که راضیتن مرضیه شامل اینهاست، رضی الله عنهم و رضوان شامل. گروه دوم معاذالله کسانی هستند که مسائل ماورای طبیعی بر اونها حل نشد، ولی بالاخره یه فکر انسانی دارن، اون فطرتشون و اون نفس ملهمهشون هنوز زنده است. اینا سعی بکنن رضای مردم فراهم بکنن و آراء مردم هم تقسیم کنن، یعنی کاری انجام بدن که قوانین مردمی اعمال بشه تا مردم از اون راضی باشن، و خودش هم سعی میکند که کاری انجام بدهد که مطابق با قانون مردم باشه، از اندیشه های مردم و حقوق مردم هم تبعیت کنه که کار مردم هم مورد رضای او باشه. اما منافق این چنین نیست، نه ارتباطی با خدا دارد نه ارتباطی با خلق خدا دارد، لذا هم با مردم دروغ میگوید هم با صاحب شریعت دروغ میگوید. فرمود به اینکه یحلفون بالله لکم لیردوکم، شما را راضی کنند، اما در حقیقت اینا دست در جلب رضای مردم نیستند، بلکه شما را به ثمن بخت میفروشند و دلیل اینکه با بیگانه ها رابطه دارند. و از اونها اگر سوال بکنید که چرا با بیگان رابطه دارید، میگن شاید نظام اسلامی شکست خورد و کفار برگشتند و این مدینه و مکه رو گرفتن، ما چرا این وسط آسیب ببینیم؟ یقولون نقش هم تو سیمن را دائره، شاید اوضاع برگرده. پس برابرین با مردم شهر خودشون هم با شهروندان خودشون هم درست رفتار نمی کنن. یحلفون بالله لکم لیرضوکم ولی والله و رسوله حق ان یرضوه ان کانوا مؤمنین. بعد انذار دارد، تهدید میکند، فرمود الم یعلم انه من یهادد الله و رسوله فان له نار جهنم خالدا فیها ذلک العقاب الظالم. به منافقین فرمود به اینکه شما نه ارتباط با خدا دارید نه ارتباط با خلق، ارتباط با خدا ندارید در این که ایمان ندارید، معتقد به وحی نبوت نیستید، این را به مسخره گرفتید، ببانید مردمی هم نیستید برای اینکه حاضرید اینا را به بیگان ها به ثمن بخش بفروشید. خب تا از اخبار نظامی یا سیاسی و مارنده با خبر شدید به بیگان ها گزارش کنید. خداوند در برابر این دو گناه شما دو تا کیفر به شما میده، راجع به اون که با خدا مخالفت کنید، مرزتون را از حدود الهی بیرون میبرید جدا میکنید، این عذاب الهی دامنگیر شما میشود، فان له نار جهنم خالدا فیها. راجع به مردم هم تا کی منافقان رفتار میکنید؟ بالاخره ذات اقدس را افشاگری میکنه، شما در جامعه رسوا میکنه، اون خزی قیامت در جاش محفوظه، اون رسوایی دنیایی هم به انتظار شماست. فرمود یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورة تنبئهم بما فی قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولون انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. منافق که به وحی و عصمت اینا معتقد نیست، ولی حالا یا به عنوان سحر یا به عنوان شعبده یا به عنوان کهانت یا به عنوان جادو، بالاخره میگوید این مرد با خبر میشود. این حرفی را که منافقین زدن یا به عنوان مسخره است که ظاهر آیه این است، یا نه به عنوان مسخره نیست، جد است، لکن نه از راه وحی. منافقین حراسناک بودن که مبادا این توطئه اینها، این نفاق اینها برای پیغمبر و مردم مدینه روشن بشه. این دو جور است، یا به طور استهزا میگفتن به این که ممکنه یه آیه بیاید اسرار ما را برای مردم روشن بکنند، اونایی که به وحی و به الله و نزول فرشته اینو معتقد نبودن، پس این گفتار میشه استهزا. و ظاهر این پاسخی که خدا میدهد قل استهزئوا با این هماهنگ، یعنی شما را مسخره بکنید تا به چی در میاد. یا نه، میگفتن این مرد که معاذ الله ساحر است یا جادوگر است یا کاهن است یا ارتباطی با برخی از جنی ها دارد، از اسرار ما با خبر میشه و مردم را مطلع میکند، از اون راه باشه. این آخر این هراس داشتن که افشاگری بشه و بعد اینها برای مردم روشن بشه. یحذر المنافقون که ان تنزل علیهم، یعنی تنزل فیهم، درباره اینها که علا را گفتن معنی فیه. برخی ها این علا را چون دو وجه اونطوری که امیرالاسلام رضوان علیه و دیگران بازو کردن به این آیه تفسیر شده، ضمیر علیهم و ضمیر تنبیههم به مؤمنین برگرده. منافقین میترسن که بر مؤمنین آیه نازل بشود که مؤمنین را از اونچه در دلهای منافقان است با خبر بکنند، وقت اینا رسوا بشود. یکی از القاب این سوره مبارکه توبه فاضحه است، دیگری منبعه است، برای اینکه خیلی از آیات مربوط به فضاحت منافقان است، بخشی از آیات مربوط به گزارش ها و انباغ و خبر رسانی و اطلاع رسانی در باره منافقان است، لذا از سوره توبه منوان به سوره فاضحه و به سوره منبعه یاد شده است، یاد می شود. فرمود به این که اینا می ترسن که آیه بر مؤمنین نازل بشود و مؤمنین را از گزارش هایی که از اخباری که در دلهای منافقین می گذرد با خبر کند. لکن مناسب این است که ضمیرها به همون منافقان برگردد و معنی اول فعلا نزدیکتر به ذهن میرسد. خدا فرمود به این که استهزئوا، او شما که معتقد به خدا نیستید و این حرفا رو روی استهزاء میگید، شما مسخره بکنید، ولی ان الله مخرج ما تحذرون، اون چرا که شما در دل دارید و بر اساس اون هراسناکید، خدا او رو بالاخره بیرون میاره، عملی میکنه. اون چرا که شما می ترسید همون را خدا در خارج محقق میکنه. دستور مبارکه ای که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، یعنی سوره 47 آیه 29 به این صورت آمده است: ام حسب الذین فی قلوبهم مرضون ان لن یخرج الله اضغانهم، اینا که در دل اینا مرض هست فکر میکنن که خداوند این بیماریشون رو، این مرضشون رو یه وقتی علنی نمیکنه، از درون بیرون نمیاره تا همه بفهمند. البته قیامت که سر جاش محفوظ است، ولی در دنیا هم این کار را خدا خواهد کرد. و آیه هم مطلق است، هر دو نشأه را شامل میشود: ام حسب الذین فی قلوبهم مرضون ان لن یخرج الله اضغانهم، بالاخره اون کینه و زغن و عداوت و بغضایی که در دل نهان کردن اون را خدا علنی می کند. اینجا فرمود به اینکه شما مطمئن باشید که خدا اون چرا که شما هراسناکید او را علنی خواهد کرد که بالاخره روشن می شود. قهرن شما هم نزد خدا رسوای خواهی شد و هم نزد خلق خدا. منافق نسبت به مسئله اعتقاد مثل کافر است، صریحا نظیر کافر اینا رو از در عقیده نفی میکنه. از در مسائل علمی که مال عقل نظری به جزم علمی برمیگردد، برخلاف اعتقاد که به عزم نفسانی برمیگردد، اینا از در علمی این چنین نیست که مسئله برایشون مسلم شده باشد، مثل مسائل ریاضی دو دو چارتا که خدایی نیست، قیامتی نیست مانند. در خیلی از موارد استبعاد میکنن، مثل که ما هم به مستقلین. خب اینا با مزنه، با وهم، با خیال، با شک و تردید علمی به سر میبرن، ولی از در مسائل اعتقادی مثل کفار هیچ عقیدهی به خدا و قیامت ندارن. اینطور نیست که اینها هم شک علمی داشته باشن هم تردید عملی. اون شک مال عقل نظر است که پایگاهش جزم، پایگاه جزم علمی است. این تردید مال عقل عمل است که پایگاه عزم است. از اون جهت که اندیشه است و جزم، اینا شک و ترشک و شبهه و احتمال و اینا دارن، نه برهان برای عدم. همون ما هم به مستقلین، کفارش هم تازه همینطورن. اینطور نیست که اینا دلیل داشته باشن برای که خدایی نیست و قیامتی نیست، استبعاد میکنن. اینهم یرونه بعیدن و نراه قریب. خب اون بعید معنی خاص خودش داره. بله اطلاق آیه است دیگر، هر دو نشان می شود بالاخره، هم در قیامت هم در دنیا اینا رسوا می شود. اینا نفی دلیلی هم بر نفی معاد ندارن، فقط استبعاد بکنن. در باره کفار این چین است، اونا هم که به کفار ملحقن، فرمود به ما هم به مستقینی، اینا یقین ندارن. پس از در مسائل علمی در شک و وهم و اینا به سر برن، ولی از در مسائل اعتقادی بیقیدن، هیچ اعتقادی ندارن. خب بله، اون مثل فرعون اینها یقین علمی دارن ولی از در اعتقاد کافرن. اون هم تفکیک بین علم و اعتقاد ممکن است. خب فرمود منافق اینا این چنین هم و به وحی و امثال ذلک معتقد نیستن. خدا فرمود ولستهزوا ان الله مخرج ما تحذرون. در شأن نزول آیه 65 به بعد اونجا آمده است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که از غزوه تبوک برمیگشتند، در اون کنار اون دره عده‌ای از این منافقان توطئه کردند که این شتر را بروانند و حضرت را بیندازند و شهیدش کنند. اینا تصمیم گرفتن این کار را بکنند، اگر این کارشون به ثمر رسید که خب سنگین ترین مصیبت را بر اسلام میبارد، اگر نرسید و اینا وضعشون افشا شد بگن ما شوخی کردیم، منظور ما شوخی بود، که بعد وقتی کارشون لو رفت وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم حذیفه و دیگری که جز همراهان حضرت بودن، یکی جلو میرفت یکی دنبال حضرت، حضرت هم سوار بود، فرمود دیدی اینا رو شناختی؟ اونها گفتن ما یه دونش شناختیم. وجود بارک پیغمبر همه اینها رو معرفی کرد به حذیفه، لذا اسامی اون گروه از منافقان در اون شب که خواستن شتر را برمانن پیش حذیفه بود که حذیفه اینها رو میشناخت. بعد اینا که وضعشون روشن شد با نزول این آیات، گفتم ما شوخی کردیم. همین قسمت را هم قرآن ازشون نقل می‌کنه که برای این سال تهم اگر از این سوال بکنید خب اونجا دیشب چی کار میکردید که نار دره جای پرتگاه این چی کاری بود کردید لیغلون انما کنا نخوض و نلعب، ما خواستیم خوض کنیم، بازی کنیم، شوخی کنیم. اونگاه فرمود قل اعوذ بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، با خدا و دین خدا و پیغمبر خدا این خطر رو خواستید به صورت بازی پیاده کنید. این اجمالی از آیاتی که البته تفسیرش در پیش هست به خواست خدا خواهد آمد. اما خداوند فرمود که ما اگر یه عده رو آزاد رها بکنیم برای اینکه اینا توبه کردن، از عده دیگر انتقام میگیریم، یا اونهایی که ضعیف بودند و پیرو بودند و مسئله براش حل نشد، اگر از اونها عفو بکنیم از اون سران استکبار عفو نمی کنیم و مانند اون. این منافق که در اوائل سوره مبارکه بقره وضعشون روشن شد، همیشه همونطوری که خودشون دو چهره ان، دو تا راه برای خودشون میگیرن که اگر از یه راهی مثلا در اون آسیب ببینن از راه دیگر خودشون نجات میدن. اصولا این موشهای صحرایی که وقتی حفره میکنن دو تا سوراخ میکنن که اگر یه جایی احساس خطر کردن از یک سوراخی از سوراخ دیگر در برن، این موشهای صحرایی دو سوراخ را میگن نافقا. نافقا به این گونه از موشا میگن. اما موشای معمولی منزلا بالاخره یه حفره میکنن و برن تو میمونن. اما این موشای صحرایی که در معرض خطرن، برای اینکه احساس خطر نکنن یا اگر خطری اینا تهدید کرد و دشمن از یک دری وارد شده از در دیگر برن، دو تا سوراخ زیر زمین حفر میکنن که دو تا در داشته باشه به اصطلاح. این گونه از موشهای صحرایی دو سوراخ را میگن نافقا. منافق هم همین طوره دیگه، این منافق هم از همین را کشف شده. اما مطلبی که در نوبت روز قبل اشاره شد که اگر مصلحت بود در جواب جناب صاحب المنار بحث های ارائه میشد، منظور آن است که اینها رعایت اون مسائل وحدت اسلامی و شکوه اسلامی و عظمت اسلامی را عموما و جلال و شکوه تشیع و امامیه را خصوصا نمی کنند. اگر ما بخواییم مثل اینا سخن بگوییم و پا این حرفا را پاسخ بدیم مشکل ایجاد میشه، وگرنه شبهات علمی که خب غالبا مطرح است و ترمیشه. در تفسیر المنار ذیل آیه 61 یعنی همین آیه والذین یؤذون رسول الله صلی الله علیه و سلم لهم عذاب الیم که بحث شد آیا ایذای اون حضرت که حرام است اختصاص دارد به زمان حیاتش یا بعد از رحلتش هم شامل می‌شود، و از اطلاق آیه استفاده شد که ایذای اون حضرت حرام است چه از زمان حیات چه بعد از رحلت، و جریان صدیق کبرا صلوات الله علیها مطرح شد که لخی اینا که فاطمه زهرا سلام الله علیها را آزار کردن مشمول این آیه. ایشون هم این مطلب را بازگو میکنند، میگد به این که و هذه فاطمه سیدت نساء اهلهی بل سیدت نساء العالمین که مریم علیه السلام و تعزت من صدیق اکبر الذي كان احب الرجال اليه كما كانت احب النساء اليه. مثلا فاطمه زهرا سلام الله علیها در بین زنها محبوب ترین زن بود نسبت به پیغمبر، و اولی هم مثلا در بین مردها محبوب ترین مرد بود. این روایتی که جعل شد و بالاخره نمود. خب لأنه لم یعطها ما ظنت من میراثها منه صلی الله علیه وسلم و عذره انه منفذ لامره و مقیم لشرعه و قد اخبره صلی الله علیه وسلم به نطق فمه ان الانبیاء لا یورثون بما ترکه فهو صدقه. بگد چون ابوبکر شفاهن از لبان متحر پیغمبر شنید که انبیاء ارث نمیذارن و هر چرا که گذاشتن صدقه است. خب اونی که فریقاً از بودن باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نام کردن این است که انبیا اهل مال نیستن، اهل دنیا نیستن به مانند، اما معنیش نیست که هر چی گذاشتن صدقه است برای دیگران. و اون هم در جریان وجود باره که فاطمه سلام الله علیها اون حبائط سبع را نهله قرار داد، از سخن از سخن ارث نبود، اول نهله بود، بعد حالا حضرت به جدال احسن فرمود به اینکه حالا شما که شاهدها را قبول نداری، حرف ام ایمن قبول نداری، ما که معصومه هستیم ما را قبول نداری، علی بن ابی طالب که معصومه قبول نداری، باید از ما شاهد طلب بکنی، آخه تو باید شاهد بیاری نه من. آخه هیچ مسلمانی دید از ذلیت شاهد بیارم بیانه بیارم؟ خب به وجود مبارکه فاطمه سلام الله علیها گفت که تو شاهد بیار. آخه کی شاهد بیاره؟ البینه تو علال مدعی و جمینو علال منکر. ذلیت منکره، شما که ادعا دارید باید شاهد بیارید. از ذلیت هیچ کسی بیانه میخواد، شاهد میخواد. شما ادعا کردید که فدک مال ماست، بسیار خوب، شاهد بیارید. این قضای اسلامی است، این فقه اسلامی است که مدعی باید شاهد بیاره، ذلیت منکره. به هر تقدیر اون وقت بعد از اون چه داله هستن وجود مبارک صدیق کبری فرمود به اینکه آیات الهی تو خونه ما نازل شده، تو مگر بهتر از من قرآن بلدی؟ بعد از حرسو عباک ولا عرسو عبی، این بحث را کرده ایم. قرار اینه که ایشون میگه با از زبان پیغمبر صلی الله علیه و آله معاذالله شنیده که ما ترکو صدقه، فعملهو به وسیعتهی لا یمکنون یعدی ایزا الله فتعذیها علیه السلام لم یکن ان ایزا منهو علیه الرزوان و کلون منهما معذور. خب حالا یه نظریست بلاخره، این هم ایشون گفتند و ما هم رد کرد، اما عمده از این به بعد فماذا فی ما یقال، فماذا یقال و بعد هادا فی من ارتد و ان الاسلام من مدعی هازن نظرت به شریف به حق و غیر حق که غلات شیعت الباطنیه من فاطمیت مصر و الاسماعیلیه و غیرهم الذين اسسوا جمعياتهم السريه لمحو الاسلام من الارض من طريق دعوى اسمه ائمه ال البيت عليهم السلام كما هو معلوم وبينناه مرارا هل يقال ان من يؤذيهم يؤدي مؤذيا لرسول الله وهم اعداء عدوه. حالا کسی شیعه را آزار بکنه اینا اعداء عدو پیغمبرن، میشه گفت که کسی که اعدا عدو پیغمبر است کسی اینا را آزار بکنه پیغمبر را آزار کرده. و اخبث المفسدین لدینه و من و من دونهم یا مبتدعت و من و من دونهم مبتدعت الروافض، اون غلات شیعه باطنی اونا را اسم میبره، بعد میگه این روافضن بدعت گذارانن و خرافاتهم معروفتون و جنایات هم علی الاسلام و المسلمین مشهورتون. خب اگر ما بخوام اینجور جواب بدیم، این همون مشکلی که حجری رو حجر بنده میاد، اینه که عرض کردیم مسئله کلامی رو میشه هر جواب داد، اما مثلا رعایت کردن وحدت ملی حساب است، رعایت کردن قلم و بیان و آثار حسی حساب دیگر است. اون حرفایی که اینا می نویسن اونجور رو نمیشه جواب داد، و بهترین راهش هم همون راههای علمی است که گوشی از اونها اشاره شده. الحمدلله.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يهلر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تهلرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. جریان نفاق در مدینه بیش از سایر جریان ها کارشکنی داشت، زیرا هم جمعیت اینها روزافزون می شود و هم کارشکنی اینها بیش از دیگران بود. هر اندازه اسلام پیروز می شود و موفق می شود، رقم منافقان هم بیشتر می شود. عده از یهودی ها، عده از مشرکین منافقان مسلمان می شود. یک گروه قابل اعتنای را تشکیل دادن که قرآن در این زمین دارد المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض، و کار اونها هم امر منکر و نهی از معروف است. نه تنها ایمان نمی آورند بلکه تبلیغ کفر می کنند، نه تنها دست از رذایل اخلاقی بر نمی دارند بلکه ترویج رذیلت را بهده دارند. بنابراین هم جمعیت اینها زیاد است و هم سازماندهی دارند و هم کار اصلیشون براندازی است و کار فرعیشون ترویج منکرات است. اما از اینکه جمعیت زیادی هست، برای اینکه فرمود اگر ما یه عده رو عذاب بکنیم از این منافقین، بیاید در عفو بکنیم، عده دیگر رو بالاخره عذاب خواهیم کرد. آیه 66 همین سوره دارد که این نعذب، این نعفو الطائفة منکم نعذب طائفة. بالاخره منافقین دو قسم هست، یه عده جز سران نفاق هست، یه عده دنبال رو هست. ما اگر از این پیروان و دنبال روها بگذاریم، از اون سران که ائمه نفاق هست نمیگذاریم. یا اگر اینها مثلا توبه کردن، توبه اینها را بپذیریم، اونا که توبه نکردن اونا در امان نیست. بنابراین یه جریان منسجم فکری سازمان یافته است که اهداف فراوان در هم تعقیب میکنن که حالی که پس دیگری خواهد آمد. کار رسمیشون این بود که تمام مسائل سیاسی را گزارش بدن به مشرکین خارج و خودشون هم به هیچ وجه اسلام را یاری نکنن، در جنگ ها شرکت نکنن، که اینها اهل تبتعه بودن که در سوره مبارکه نساء را خوندیم که ان منکم لمن لیبتعن، اهل تبتعن، بوت یعنی کندی. اینها تبتعه می کردن، یعنی دیگران را به جای مستبق و ایران خیرات سابق و ایران مغفرت که امر به مبادرت می کنن، اینا دستور کندی می دادن. می حالا چه عجله دارید؟ این کار حد اقل کارشون بود که خودشون نمی رفتن، دیگران رو هم تبتعه می کردن. این همان است که قرآن کریم از اینها یاد میکند به این که هم ینعون عنه و ینهون عن، اینا هم ناهی هم هم نائی، هم دورن هم دور میدارن، هم از این فضائل دینی فاصله میگیرن و هم دیگران را منفصل بکنن. و هم ینعون عنه و ینهون عن، نائی یعنی دور، این که میگن حج تمتع مال نائی یعنی دور. خب اینا از حریم الدین هم دورن هم دیگران را دور نگه میدارن. بنابراین جمعیت قابل اعتنای متشکل منسجمی که برنامه ریزیشون هم اینه، نهی از منکر معروف و امر منکر، اینا کارهای ابتدایی و متوسط اونست. اون کارهای اصلی که ائمه نفاق رو بهده دارن اون براندازی نظام است. اینا هم که پیاده نظام اونهاست در مجریان اون طرح، وگرنه هدف اصلی اینها براندازی نظام. اینا دیدن نظام اسلامی شکل گرفته و الان مقتدرانه به جنگ امپراتوری روم رفته و بالاخره مقتدرانه برگشت. ایده برای جاسوسی همراه این هم نظامیان اسلام شرکت میکردن تا از اوضاع با خبر باشه. در برگشت به این فکر افتادن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را از همون شطور در اثر رموندن اون شطور بیاندازن و اون حضرت را شهید کنند. که این بخش از آیات قرآن کریم کاملا قابل انطباق بر جریان منافقین است در لیلة العقبه که فرمود و همو به ما لم ینالو، اینا همت گماشتن علی ولی موفق نشدن. اهتمام اونها این بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم شهید کنن. یه عده به طور عادی منتظر مرگ زودرس اون حضرت بودن، یه تربسون به هیری بالمنون این کارشون. عده برای مرگ زودرس به فکر ترور و فتح بودن، رضا در بازگشت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از جریان تبوک در لیلة العقبه در همون تاریکی فرصت کردن که این شطور را برمانند در اون دره و حضرت شهید بشه. قرآن دارد که اینا همت کردن کار انجام بدن ولی مقصد نرسیدن و همو به ما لم ینالو. بنابراین اون تبتعهشون همو به مانالو، این امر به منکر و نهی از معروفشون همو به مانالو، گزارش اخبار نظام اسلامی به بیگانگان همو به مانالو، استهزا و ادامه استهزا نسبت به نظام اسلامی همو به مانالو. این کارها رو همت کردن انجام بدن و انجام هم دادن. اما درباره شهید کردن شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله براندازی نظام فرمود همو به عالم ینالو، همت کردن ولی موفق نشدن. این که قرآن کریم اصرار دارد بخش قابل توجه از سوره مبارکه توبه را به همین جریان نفاق اختصاص داد برای اینکه این ریشه کن شدنی نیست. لذا بسیاری از اوصاف اینها را که یک مسئله روزه است بازگو فرمود. وگرنه اون چند نفر اگر در جریان لیلة العقبه یک کار تلخی را انجام دادن و می گذشت، قرآن این همه آیات نازل نمی شد. قرآن خدای سبحان این همه آیات درباره اینا نازل نمی کرد. تک تک کارهای اینها را گزارش میدن، اینا چه کار کردند و گزارش میدن، چه کار میخواهند بکنند و گزارش میدن و چه انگیزه در درون اینها باعث نارامی دلهای ایناست، اینا رو گزارش میده و اون مسئله روانی رو تو این آیه مطرح میکند. فهمد یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سوره تنبئهم بما فی قلوبهم. منافقان میترسن از اینکه اون چه در دل دارن یه وقتی به وسیله آیات قرآن علنی بشه و خداوند به وسیله آیات قرآن به پیغمبر و امت اسلامی اعلام بکند که هدف منافقان اینه. و چندین اشکال و شبه متوجه این آیه شده. اول اینکه منافق که به خدا معتقد نیست، به وحی معتقد نیست، به قرآن معتقد نیست، چگونه منافق میترسد که خداوند سوره نازل بکند در حالی که او به خدا معتقد نیست، به قرآن معتقد نیست، به فرشته معتقد نیست، به وحی معتقد نیست، به سوره معتقد نیست، به اخبار غیب معتقد نیست؟ این اشکال اول. اشکال دوم آن است که قرآن کریم مستقیما بر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل می شود و به طور غیر مستقیم بر امت اسلامی و مؤمنین که فرمود کتاب انزل الله الیک لتو بین للناس ما نزل الیهم، فرمود با این قرآن را بر تو نازل کردیم تا این قرآن را برای مردمی که این قرآن به سوی مردم نازل شده است بیان کنی. معلوم می شود قرآن هم بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است هم بر مردم. منتها خدای سبحان که با بشر حرف می زند سه راه برای سخن گفتن خدا هست. یه وقتی بدون واسطه حرف میزند مثل مقام قاب قوسین او ادنا دناف زلا فکان قاب قوسین او ادنا و مانند اون که ذات اقدس اله بدون واسطه با پیغمبر خود سخن گفته است. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. این قسم که نصیب افراد عادی نخواهد شد. قسم دوم همون من برای حجاب است که تطبیق کردن بر جریان و کلم الله و موسی تکلیما که ذات اقدس اله از برای حجاب شجر با موسی کلیم سخن گفته است، اونم که بهره افراد عادی مؤمنان عادی نمیشه. قسم سوم آن است که خداوند فرستاده‌ای رسولی پیکی اعزام میکند به وسیله اون پیک به فرستاده با بشر سخن میگوید. او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. این قسم سوم زیر مجموعه فراوانی دارد. یک قسمش آن است که اون رسولی را که ذات اقدس اله اعزام میکند فرشته است، مثل جبرئیل سلام الله علیه و مانند اون. اونها هم برای انبیا و امثال انبیا نازل میشوند. خداوند به وسیله اعزام فرشته وحی مثل جبرئیل سلام الله علیه با پیامبری سخن میگوید. یه وقت است که نه با مردم عادی سخن میگوید. اون رسول، اون پیک، اون واسطه‌ای که بین خدا و مردم عادی شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. بالاخره پیغمبر رابطه بین مردم است و الله. یعنی اینها که در محضر پیغمبر بودند یا الان ما که در خدمت قرآن کریمیم به این آیات رو تلاوت میکنیم و میشنویم، اینها مستقیما با ذات اقدس اله رابطه دارند. یعنی چی؟ یعنی این کلمات از لبان مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آمده است بدون کمترین تفاوت که ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی. پس این قرآنی که الان ما در خدمت اون هستیم بین این قرآن و لبان مطهر پیغمبر هیچ فاصله نیست. یعنی کسی کم نکرد، زیاد نکرد، تغییر نداد، جابجا نشد. این عین آن است که از لبان مطهر حضرت صادر شده است. و بین لبان مطهر حضرت با حافظه حضرت هم فرشته عصمت واسطه است. این چیزی نیست که یه چیز رو حفظ بکند در موقع گفتن کم و زیاد بشه، چون ما ینطق و عن الهوا. این بین حافظه پیغمبر صلی الله علیه و سلم و عاقله او یا قبه شاهد او که وحی را تلقی می کند هم فرشته عصمت فاصله واسطه است. این طور نیست که او یه جور بفهمه، در موقع حفظ و ضبط و نگهداری جور دیگه حفظ بکنه که حافظه او معصوم نباشه. این طور نیست، هر چرا فهمید درست حفظ بکنه. بین فاهمه او، عاقله او و هوش او و زبان بی زبانی ذات اقدس اله هم فرشته عصمت واسطه است. یعنی بین گوش حضرت، قلب حضرت، مجالی ادراکی حضرت تا مبدع وحی فرشته وحی فاصله عصمت فاصله است. هیچ بیگانه اینجا راه ندارد. بنابراین اگر کسی این حبل الله را، این کلام الهی را بگیرد، یه تنابی است که یه طرفش به دست ماست، یه طرفش هم به دست بی دستی خداست. اینه که بوسن بارگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تار و کنفی کما این کتاب الله به اطرتی بس همود این کتاب حبل الله هست تحد و طرفیه به عیدی کن و طرف الاخر بید الله سبحانه و تعالی. این تونیست که این وسط ها کم و زیاد شده باشد، از این به بعد قابل کم و زیاد هست. یعنی وقتی که حجت بر مردم تمام شد، به سطح جامعه رسید، به گوش مردم علامه و علیه رسید، از اون به بعد بعضی خوب میفهمن، بعضی بد میفهمن، بعضی سهو دارن، بعضی نسیان دارن، بعضی اسیان دارن، بعضی عمدن کم میکنن، بعضی سهوان کم میکنن، از اون به بعد دیگه در اختیار خود مردم. ولی تا به گوش ما و فهم ما و دل ما برسد معصوم. این طور نیست که حجت خدا بالغ نباشه بگیم چیزی به ما نرسیده، این طور نیست. لذا فرمود این قرآن مستقیماً بر تو نازل شده است و به طور غیر مستقیم از قلب مطهر تو به گوش مردم رسیده است. کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، هم برای پیغمبر نازل شد، بر پیغمبر نازل شد، هم بر امت نازل شد. منتها بین این دو درجه هزارها مرحله فاصله است. شما ببینید به این آبشار که میاید از بالا بر سینه یک سنگ بزرگ، بعد ترشحاتش به دامنه این کوه میرسد و اگر اون سنگ بزرگ این آب رو نگیرد که این دامنه رو سیل میبرد. اون طوری که نازل می شود با شهود است نه با مفهوم، ترشحاتش مفهوم است. اون چیزی که بهره یک حکیم می شود، بهره یک فقیه می شود، بهره اصولی می شود، ترشحات وهم است، وحی است، یعنی مفاهیم. اون چیزی که بهره خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم می شود، اون کوثر وحی است، اون زلال وحی است، اون آب حیات وحی است، اون شهود است، نه یعنی مفهوم. او مییابد، بعد میفهمد، بعد میشنود و بعد میگوید. قرآن کریم تعبیرش این است که خلاصه او اول میبیند بعد میفهمد. ماها اول میفهمی اول میشنویم، او اول میفهمد با قلب بعد میبیند. ولی ما اول از راه چشم و گوش به مجالی این الفاظ رو میشنویم، بعدها میفهمیم، اونم با مفهوم. بنابراین به وجود معارکه پیغمبر فرمود تو وحی را نزد ما یاد میگیری، این نکره تلق و قرآن ملد و حمیم حکیم، بعد هم سنقره و ففراتنسا، بعد هم در منطقه ابلاغ و املا و انشا ما ینتوان الهوا این هو الا وحی یوها، هم قلب و ابلاغ و املا منطقه لب مطهرون حضرت معصوم است، هم ضبط و نگهداری اون حضرت معصوم است که نقره و فلا تنسا، هم تلقی اون حضرت معصوم است که فرمود تلقی القرآن من لدن حکیم علیم، و فرشته در قلب اون حضرت هم نازل می شود که نزل به روح الامین و علا قلب که لتکون للمنذری. دیگران به وسیله پیغمبر صلی الله علیه و سلم مفاهیم را بهره می برند، نه اون حقیقت وجودی را. اون حقیقت وجودی مصداق خلاصه. بالاخره آدم معنای آتش می فهمه، معنای آب می فهمه، معنای سیل رو می فهمه، معنای دریا رو می فهمه، اما سیل آدم رو نمی بره. برای اینکه این سین و یا و لام یه لفظ است و یه مفهوم، مفهوم سیل کسی رو نمی بره. آدم فقط می فهمه و می تونه می فهمه سیل یعنی چه، سیل بند یعنی چه، چجوری این آبا رو مهار کنیم استفاده کنیم، در حد همین مفهومه. اما اونی که آدم رو می بره خود سیله، مگر یه کسی سیل بندی داشته باشه که اون رو نبره. اینی که در سوره حج پر بود ما اگر این قرآن را بر کوه نازل بکنیم کوه رو میبره، نه یعنی مفهوم، یعنی نه یعنی تفسیر قرآن. تفسیر قرآن کسی مثلا 20 جلد المیزان را خوبم بفهمه و استاد باشه او را سیل نمیبره، چون از مفهوم کاری ساخته نیست. اما یه آیه یه گوشه اگر روخی نشون بدهد اون وقت معلوم میشه که چه خبره، چیوری سیل میبره آدم. یه گوشه این وحی این استون حنانه را نشون داد. بالاخره این جریان استون حنانه همین بود دیگه. یه گوشه اون فیض به این ستون رسید، وجود مبارک پیغمبر وقتی از ستون حرکت کرد بیاد رو منبر، این ستون جزع کرد. این سیل بود که داشت این ستون میبود و حضرت ای رو بغل کرد و آرام کرد. یه عده به این فکرن که بالاخره این راه که هست خب برای ما چرا نریم، این راه که رفتنیست و خدا هم فرمود و انزل الله هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، این راه که رفتنیست نشونش هم اینه که بعضی از سنگ ها رفتن و یافتن و این منها کل لما یهبت من خشیت الله، اینا میرن میابن. اون استن حنان رفتی اونی که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، درخشی نقل کرده، هم شیعه ها نقل کردن هم سنی ها، که وجود مبارک پیغمبر فرمود به این که یه سنگ بود در جاهلیت قبل از پیغمبری من، وقتی من رد میشدم این من سلام میکرد و اینی لعرفه الان، من الان سنگ میشناسم. خب تو سنگا اینطوره، تو گیاها اینطوره، تو چوبا اینطوره. یک گوشه از اون به آدم برسه آدم نمیتونه تحمل کنه. بنابراین اون چرا که به ما میرسه یعنی به امت مفهوم است، منتها این الفاظ و این معانی اون طوری که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود بدون کم و کاست به سطح امت اسلامی رسیده است که حجت خدا بالغ شد. از اون به بعد البته مردم می توانند به سوی اختیار خودشون کم بکنن، اضافه بکنن، یا هر رفوز الکلم تفسیر برای بکنن و مانند اون. خب پس برابر این بر مردم قرآن کریم نازل شده است به این معنا، و فاصله و رابطه بین مردم و تکلیم الهی این رسول است، منتها رسول بشری نه رسول فرشته‌ای. این قسم سوم که او یرسل رسولا فیوهی به اذنه ما یشاء، همه اینها در فضای ایمان است. یعنی اگه کسی مؤمن بود بخش سوم این کلام مع الواسطه یعنی به وساطت رسول خدا صلی الله علیه و سلم بهره او میشه. اما اگه کسی کافر یا منافق بود اصلا خدا به او حرف نمیزند، چون قبول ندارد خدا را، وحی را قبول ندارد. اگر اینه بعد این اشکال دوم ظهور میکند که چگونه منافق معتقد به سوره است و چگونه سوره بر منافق نازل میشود. یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سوره. همین اشکال باعث شد که برخی ها گفتن به این که این علیهم به مؤمنین برمیگرده. یعنی منافقان میترسن که سوره بر مؤمنین نازل بشه و اسرار اینا را فاش بکنه. اشکال سوم آن است که این کار یک عمل جدی روانی است، یعنی بالاخره منافق میترسد. منشأ ترسش هرچه هست، حالا خواهیم گفت که منشأ ترسش چی؟ ترسش چی؟ یک عمل جدی، یک وصف جدی روانی است. این وصف جدی روانی که استهزا نیست، تا اونا بگن ما استهزا کردیم، خدا فرماتی قول استهزه او، اینا واقعا میترسن، میترسن آبروشون بره افشاگری بشه. این سه اشکال و همچنین اشکال چهارم و مانندون که در پیش هست، قالب اینها را سیدن استاد رضوان علی تو المیزان مطرح کردن. اینا باید مطرح بشه و پاسخ داده بشه که چیری منافق میترسن. دنبالی او این نیست، اون پایان سوره حامیمه دیگه، یکی از مصادیقشونه. اینا مثبتینن که معارض هم نیستن که. بله، نه یکی از با پیغمبر، بله برای مثبتینن با پیغمبر از راه ارسال روح و رسول بود، اما بشر مطلق که از کلام خدا باید استفاده کند که اینجور نیست. اگر این اون زید بگوید به این که و کذالک نرسل و الال بشر، معلوم شد قسم سومش هم تازه فقط از راه فرستادن فرشته است. این فقط بیان بعضی از مصادیق است برای اهمیت اون مصداقی بجنواری که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم باشه اینجوری ذکر کرده. چرا بشر دیگر به وسیله رسول خدا وحی رو در می آمدید؟ او یرسل رسولن، یعنی این او یرسل رسولن دو تا مصداق دارد. یکی این که فرشته ها رو خدا ارسال میکند و اعزام میکند برای انبیا و اولیا، یکی این که این انبیا را اعزام میکند برای مؤمنی. به پیغمبر میفرماد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، و پیغمبر هم مأمور به تبلیغ انما ولیکم الله میشود. این پیغمبر را کی فرستاد؟ ذات اقدس الله. پیغمبر چه کار است؟ رسول الله است. چی آورده؟ الیوم اکملتو آورده، انما ولیکم الله آورده. این الیوم اکملتو، انما ولیکم الله، کلام کیه؟ کلام الله. پس بین گوش جامعه تا کلام خدا همش معصوم. از اون به بعد ممکنه کسی تفسیر به رأی بکنه. لذا در سوره مبارکه جن فرمود به این که ما برای صیانت این قرآن از هر طرفی فرشتگان را برای اسکورت آماده کردیم. یعنی از مبدأ وحی تا به گوش مردم برسد به وسیله فرشته ها معصوم و مسئول است. طور نیست که چیزی کم بشه یا اضافه بشه. وقتی که به گوش مردم رسید و حجت خدا تمام شد، اونگاه دیگه مردم خودشون مختارن. در سوره مبارکه جن آیه 26 به بعد این است: عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه یسلک من بین یدیه، و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لديهم و احصى كل شيء عددا. ذات اقدس اله پیشا پیش وحی، این وحی که دارد میآید هم از جلوی عده فرشته ها اسپورت میکنن که شیاطین از راه جلو نیان کم و زیاد نکنن، هم از پشت سر با اسکورت فرشته ها مسئول و معصوم و محفوظ است تا کسی از پشت سر کم و زیاد نکند. یسلکو من بین یده این وحی و من خلف این وحی رصدن، یده مراقب، یده حرس، یده رصد، یده اسکورت را. چرا این کار میکنن؟ لیعلمه، تا برای خدا ثابت بشود که انقد ابلغو، فرستاده های خدا ابلاغ کردن رسالات رب دهیم، تا معلوم بشود که کاملا به سطح جامعه رسیده است. از اون به بعد قول الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اینطور نیست که بین لبان مطهر پیغمبر و درک جامعه این وسط ها معصوم نباشد تا کسی بگوید معلوم نیست به ما رسیده یا نرسیده. نه، معلوم است و یقینی هم هست و بام رسیده، هیچ تردیدی نیست که اصل دین به جامعه رسیده. نه تنها الفاظش رسیده، معانیش هم رسیده، تا معلوم بشود که اینا رسوندن. وگرنه اگر بیاید در قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بمونن که این هدن لناس نیست، همون این کتاب هدن لناس، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن لناس، نه هدن لنبی. خب اگر یک کلام مخلوط غبارآلودی به سطح جامعه برسد که هدن لناس نیست، همون این چنین نیست، تا گوش مردم معصومانه میرسد. وقتی معصومانه امانت خدا به جامعه رسید، از اون به بعد مردم خودشون مختارن، یا ایمان میارن یا نمیارن. بله، اون لایم از توی در متحرونش هم درسته. این ضمیر اگر به قرآن برگرده یک طهارت فقه اصغر لازم است، یعنی انسان باید مستحر باشد تا دست به آیات قرآن بزنه. اگر این ضمیر به کتاب مکنون برگرده باید طهارت معنوی لازم باشه، طهارت معنوی لازم است آدم بفهمه انه القرآن کریم فی کتاب مکنون لایمسه الا المطهرون. ظاهرشم این ضمیر قریب هست، به هر دو میتونه برگرده، ولی ظاهرش این کتاب مکنونه که محتوا و معناست. معنای قرآن را جز انسان پاک کسی نمیفهمه، بالاخره باید بره بالا قرآن که پایین نیامده، که الفاظش پایین آمده، معناش که پایین نیامده، اصلا تا بالا نره که قرآن بفهم نیست. اینی که میگن المصلی یراجی ربه یا از صراط معراج المؤمن همینه، مگر قرآن تو زمینه؟ اگه زمین بود که حرف بشر بود، این همچنان بالاست. این الفاظ نردبان است، این علوم که بحث و گفتار و رفتار اینها نردبان است که آدم از این نردبان استفاده کنه بره بالا اونجا ببره. اگر چون چه طاهر بود راهش میدن، اگر نه که راهش نمیدن. بارسترین و مصداقترین طاهر همون آیات سوره مبارکه احزاب است که مشخص کرده است اهل بیت علیه السلام طاهرن، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب اون حکم فقهی، فقه اصغر و اکبر، هر دوش در جاش محفوظه، ولی منظور است که ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، یعنی بلا واسطه، او من وراء حجاب او یرسل رسولاً فیوهیه به اذنهی ما یشاؤو. این رسول اعم از رسول فرشتگی، فرشته و رسول بشری وقتی به انبیا میرسد، فرستادهای فرشتگان، فرشتگی جنس فرشته، وقتی به سطح امت میرسد به وسیله انبیا میرسد. لذا در سوره نر فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیه، آیاتی که دلالت دارد به این که ما یا ایها الناس انا ارسلنا الیکم کذا و کذا کم نیست، تا به سطح جامعه برسد معصوم است. از اون به بعد وقتی حجت خدا بالغ شد، مردم حق را فهمیدن، حالا قول الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. خب بر او رو تو سیدن استادم تو زیر یکی از آیات سوره مبارکه نساء نقل کردن که لولا تخریج کن و کذا و کذا لسمعتم ما اسمع و لرأیتم ما ارا. خب یا در خواب یا در بیداری گوشه از اون را میگن نشون میدن. اگر کسی در خدمت قرآن باشه و مواظب چشم گوشش باشه، حالا یا تو خواب میبینه یا همون راهیست که بالاخره این ستون دید دیگه، این چیزا رو دید، اون سنگ دید، اون معنا رو که خیلی از اولیا نمیبینن تا برسد به افراد عادی، ولی بالاخره مؤمن یه چیزایی رو میتواند ببیند، اونه که حیان موجودن هستن. اگر سنگ میبینه، اگر چوب میبینه، خب کمتر ازش خوبی نیستی، هنانشو دیگه. اینطور نیست که حالا اون چوب ببینه و ادادم نبینه. که بعضی ها فقط تو همین این محدوده خودشون رقابت میکنن، ببینن یه کسی ترقی کرده، یه کتابی نوشته، درسی میگه، مقاله نوشته، سخنرانی تو همایش کرده، تو این فضاها و فازها رقیب همن. اینم بد نیست. خب حالا فلان کس ترقی کرده، استاد شده، ما چرا درس نخونیم استاد نشیم؟ این هم بد نیست. اما اونی که به ما گفتن برو ببین و برو، راه استاد حنانه است. راه اون لو انزلنا هذا القرآن على جبل هست، راه به ان من حال ما یهبتو من خشیت الله هست، راه به انی لعرفه الان هست. اینا یه عده هستن که حارث تبریزی توش تو در میاد، اویس قرن توش در میاد، یا اونایی که در شب عاشورا وجود مبارک است سید شهدا نشونش داد در میاد، یا اونی که در خدمت امام سجاد در سرزمین عرفات بود دید در میاد. اینا تو اون وادی ها هستن. بالاخره اونا راه اصلی رو چیز دیگه میدونن. ما با این مفاهیم سر و کار داریم. منافق نه اون است نه این. اشکال دوم این بود که منافق کسی باور ندارد تا تنزل علیهم سورتون باشه، اصلا نه اون قبول، نه مستاق قبول دارد، نه مفهوم را. اشکال سوم اینه که اینا یک مشکل روانی جدی دارن، میترسن که افشا بشه. به شما تعبیر به استهزا کردید، یعنی که حالا منشأ هراس اونها چیه؟ منشأ اونها همون تجربه است که دارن. چون اینها چه گزارش هایی که کارهایی که انجام دادن در داخلش، چه کارهایی که با بیگانگان داشتن، توطئه هایی کردن، چه تصمیمایی که در درونشون بوده پیاده نشده، غالب این بخش ها را قرآن کریم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته، به پیغمبر افشا کرد. برای اینها روشن شد که اینها هر تصمیمی بگیرن پیغمبر میفهمه. اونها که به سبک آداب و عادات جاهلی اونس داشتن، میگفتن ساحران و کاهنان و شعبده بازان و اینا با کسی که مدعی رسالت است در ارتباطن، به او خبر میرسونن. اینا که شمع سیاسی داشتن به اصطلاح، میگفتن جاسوسان این شخص به او خبر میدن و او بازگو میکنن، وگرنه از سخن غیب و امثال ذلک نبود. گاهی هم تعجب میکردن برخی ها در همون فضا، حالا برو منافق نبودن، به پیغمبر عرض میکردن که من انبعه که هازا، همون نبعن العلیم و الخبیر که مربوط به برخی از زنان حضرت است. به حضرت عرض میکنه آخه تو کجا از کجا فهمیدی؟ فبود خدای خبیر من گفته دیگه، نه سحر و شعبده و جادو و تلسم است، نه گزارش های جاسوسی، نبعن العلیم و الخبیر. اینا به انهای گوناگون حرفا رو توجیه میکردن، میگفتن یا بالاخره از راه سحر و شعبده و جادو میفهمه یا جاسوسان او به او خبر میده. قرآن کریم آمده نه، لحن رو عوض کرده، تعبیر رو عوض کرده، فبود اون ترسی که داری منشأ ترستون نه سحر و شعبده و کهانت و جادوست، نه جاسوسی جاسوسان، بلکه وحی الهیست. منتشا نمی فهمید. یحذر المنافقون، بقیه رو خود خدا به عهده میگیره، دیگه نمیذاره اونا تعبیر بکنن. ان تنزل علیهم سورتون تنبئهم بما سکن، نه تنزل الیهم تا اشکال بشه به اینکه اینا که باور ندارن، نه بر اینها نازل میشود، اشراف دارد بر اینها، نه به سوی اینها، مثل عذابی که بر اینها نازل میشود. تنزل علیهم سورتون تنبئهم بما فی قلوبهم، اینا استهزا میکردن، استهزا دعب کافر و منافقون بود. یا حسرتن علی العباد ما یعطیه من رسول الا کانو بیستهزئون، چه منافق چه کافر در صدد مسخره کردن بودن. خدا فرمود انا کفینا کل مستهزئین. در اول سوره مبارکه بقره این آیه گذشت که اصلا کار منافقان استهزا بود، یعنی دین را به مسخره گرفتن. آیه 14 و 15 سوره مبارکه بقره این بود، و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. بعد فرمود الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. اینا همین کار رو به بازی میگیرن. در بخش های دیگر فرمود به این که اذا قمت الی الصلاة تخذوها هزوا، همین شما به نماز جمعه و جماعت استادی یا نماز فرازه، اینا این نماز مسخره میکنن، یعنی بازی چیه؟ خب اینا که دین رو مسخره میکنن، بنابراین ذات اقدس اله از درون اینها با خبر بود و خبر داد، فبود شما کارتون استهزاست. لیکن اونی که افشاگری میکنه سحر و کهانت نیست، جاسوسی نیست، وحی الهی. فرمود یحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. والحمد لله.